نویس، مقاله نویس، ناشر، منتقد انگلیسی بود که آثار برجسته‌ای چون به سوی فانوس دریایی و اتاقی از آن خود را به رشته تحریر درآورده است. ویرجینیا وولف در سالهای بین دو جنگ جهانی از چهره‌های سرشناس محافل ادبی لندن و از مهره‌های اصلی انجمن روشنفکری بلومزبری بود. او در طول زندگی بارها دچار بیماری روانی دوره‌ای شد و در نهایت در 28 مارس 1941 به زندگی خود خاتمه داد. از شما دعوت می‌کنم داستان کوتاه بانو در آینه، یک تصویر را بشنوید. آدم‌ها نباید در اتاق‌هایشان آینه آویزان کنند، همونطور که نباید دفترچه‌های حساب پسنداز یا نامه‌هایی را پیش چشم دیگران بگذارند که جنایتی پنهان را افشا می‌کنند. در آن بعد از ظهر تابستان نمی‌توانستی در آینه قدی که بر دیوار تالار آویخته بود نگاه نکنی. همه چیز از سر تصادف بود. نه تنها می‌توانستی از ته کاناپه اتاق پذیرایی میز مرمر مقابل را در آینه ایتالیایی ببینی، ورای آن امتداد باغ را نیز می‌دیدی، تا جایی که حاشیه طلایی آینه زاویه ای می ساخت و تصویر را قطع می کرد. کوچه سرسبزی را می دیدی که در دو طرف میان گلهای بلند ادامه داشت. خانه خالی بود و چون تو تنها فرد در اتاق پذیرایی بودی، حس می کردی مثل یکی از این تبیدان هایی هستی که سراپا پوشیده در برگ و علف به تماشای رمند خوترین حیوانات می نشینند. گورکنها، سمورها، مرغان ماهیخوار که آزادانه به هر سو می روند. انگار کسی آنها را نمی بیند. در آن بعد از ظهر اتاق پر بود از چنین مرودات گریزانی. نور و سایه، تکان پرده ها در باد، ریزش گلبرگ ها، چیزهایی که به نظر می رسید اگر کسی به آنها توجه کند هرگز رخ نمی دهند. اتاق روستایی آرام و قدیمی با حصیرها و بخاری‌های سنگی‌اش، با کتابخانه‌های فرسوده و قفسه‌های سرخ و طلایی جلا خورده‌اش و پر از چنین موجودات مرموزی بود. چرخ‌زنان از کف اتاق گذشتند، با پاهای بلند و ظریف گام برمی‌داشتند و دم‌های باز خود را می‌گشودند و با منقارهای وهم‌آلودشان به همه چیز نوک می‌زدند. انگار دسته ای از دورناها یا فلامینگوهای زیبا بودند که رنگ صورتیشان پریده بود، یا طاووس‌هایی که بدنهایشان را با نقره پوشانده بودند و رنگ‌های سرخ و سیاه غریبی در هم آمیخته بود. انگار ناگهان ماهی مرکبی فضا را با رنگ ارغوانی پوشانده باشد. اتاق چون موجودی انسانی شور و سودا و خشم و دشمنی و ماتم خود را داشت و رشک و اندوه و آن غلبه می‌یافت و فضایش را تیره می‌کرد. هیچ چیز برای لحظه‌ای هم یکسان باقی نمی‌ماند. اما در بیرون آینه میز تالار و گل‌های آفتابگردان و کوچه باغ را چنان دقیق و ثابت نشان می‌داد که گویی تمامی آنها به گونه‌ای گریزناپذیر در واقعیت وجودی خود گرفتار شده بودند. تضادی شگفت بود. اینجا همه چیز در حال دگرگونی، آنجا همه چیز ساکن. نمی توانستی از یکی به دیگری نگاه نکنی. در این حال از آن رو که به علت گرمای هوا همه درها و پنجره ها باز بود، صدایی را می شنیدی که یک سر آه می کشید و بعد از صدا می افتاد. صدایی گذرا و میرا که به نظر می رسید چون نفس فرو می رود و برمی آید. با اینکه همه چیز در آینه از نفس افتاده، اما در آینه بود که همه چیز نامیرا می نمود. نیم ساعت پیش خانم خانه ایزابلا تیسون در لباس تابستانی نازکش با سبدی در دست به باغ سبز رفت. حاشیه طلایی آینه تصویر او را قطع کرد و از نظر ناپدید شد. شاید به پایین باغ رفته بود تا گل بچیند. یا شاید این تصویر طبیعی تر به نظر می رسید. رفته بود تا چیزی سبک و خیال‌انگیز، پربرگ و مواج، پیچکی وحشی یا دستی از آن نیلوفرهای زیبا را بچیند که دور دیوار زشت تاب خورده و غنچه‌های سپید و بنفش آن به همه سو ریخته بود. تصویر او نیلوفرهای لرزان وهم‌انگیز را به جای مینای راست قامت و گلهای آهار شقارق یا به جای گلهای آتشین خود او که چون مشعلهای بردرخجه های روز می درخشیدند به بیننده القا می کرد. چون این مقایسه ای نشان می داد که پس از این همه سال ایزابلا را چقدر کم می شناختی. زیرا غیر ممکن است که زنی از گوشت و خون با 55 یا 60 سال سن بتواند واقعا پیچک یا تاج گلی باشد. چون این مقایسه های بدتر از حماقت و سطحی نگریست، حتی ظالمانند. چرا که چون نیلوفری لرزان بین تو و حقیقت قرار می گیرند. باید حقیقتی باشد، باید دیواری باشد. اما عجیب بود که پس از شناختن ایزابلا در طول این همه سال نمی توانستی حقیقت او را به زبان آوری، ولی می توانستی نیلوفر و پیچک وحشی را با همین عبارات وصف کنی. اما در مورد حقایق، حقیقت داشت که او پیر دختر بود، که او ثروتمند بود، که این خانه را خریده و آن را با دستهای خود با قریب ترین اشیا از سراسر جهان آراسته بود، خطر نیش‌های زهراگین و بیماری‌های مشرق زمین را به جان خریده بود، حسیرها، صندلی‌ها و قفسه‌های را آورده بود که اکنون زندگی شبانه خود را پیش چشم‌های بیننده به نمایش می‌گذاشتند. گاه به نظر می رسید که آنها بسی پیش از ما ایزابلا را می شناختند، پیش از ما که روی آنها می نشستیم، روی آنها می نوشتیم و آنقدر با دقت روی آنها گام بر می داشتیم مجاز به شناختن او بودند. هر کدام از این قفسه ها پر از کشوهای کوچک بود و هر کشو یقیناً پر از نامه هایی که با روبان بسته شده و با ساقه های استقدوس یا برگ های گل روز آزین شده بودند، زیرا واقعیتی دیگر نیز وجود داشت. اگر واقعیات چیزی باشند که تو می‌خواهی، اینکه ایزابلا افراد زیادی را می‌شناخت و دوستان بسیاری داشت، پس اگر شهامت به خرج می‌دادی و کشویی را باز می‌کردی و نامه‌هایش را می‌خواندی، ردپای پریشانی‌ها، قرارهای ملاقات، سرزنش برای خلف وعده‌ها، نامه‌های طویل عاشقانه و صمیمانه، نامه‌های خشونت آمیز لبریز از حسادت و شماتت و واژه‌های هول‌انگیز وداع را در آنها می‌یافتی، چرا که تمامی آن وعده و عیدهای عاشقانه به جایی نرسیده بود. یعنی او هرگز ازدواج نکرده بود و با این وجود می‌شد از چهره بی‌اعتنای نقاب مانندش دریافت که 20 بار بیش از همه کسانی که عشق خود را در بوغ و کرنا جار می‌زنند، در عشق و سودا گرفتار آمده و تجربه عشق را از سر گذرانده بود. با اندیشیدن به ایزابلا، اتاقش پرسایه‌تر و رمزآلودتر می‌شد. زوایای اتاق تاریک‌تر می‌نمود. پایه‌های صندلی و میزها اسرارآمیزتر و بلندتر. ناگهان این تصویر با خشونت و اما بی کلامی پایان گرفت. هیبتی فراخ و سیاه آینه را در خود پوشند. همه چیز را تیره و تار کرد. میز را با لوحه‌های مرمری پر از خطوط صورتی و خاکستری پوشند و سپس رفت. اما تصویر کاملا تغییر کرد. برای لحظه‌ای ناآشنا و نامعقول و دست نیافتنی می‌نمود. نمی‌توانستی آنها را با قایتی انسانی مربوط کنی و سپس رفته رفته جریانی منطقی بر آنها حاکم شد، به آنها نظم و ترتیب داد و آنها را به قلمرو تجربه معمول آورد. سرانجام می فهمیدی که آنها فقط نامه بودند. پستچی نامه آورده بود. آنجا روی میز مرمر قرار داشتند. در نگاه اول توده‌ای روشن و رنگی و خشن و زشت بودند. و بعد با شگفتی می دیدی که چگونه نظم و ترتیب می یافتند و در هم می آمیختند و بخشی از تصویر می شدند. و آن نامیرایی و آرامشی را که از آینه می‌تراوید به همه چیز می بخشیدند. آنها انباشته از واقعیت و مفهومی نو و با وزنی سنگین تر در آنجا قرار داشتند. انگار برای جدا کردن آنها از میز به تیغه نیاز داشتی. و خواه خیال بود یا نبود به نظر نمی رسید که فقط دسته نامه از سر تصادف باشند، بلکه لوحه هایی بودند که حقیقت ابدی رویشان حک شده بود. اگر می توانستی آنها را بخوانی، همه آنچه را که باید درباره ایزابلا و آری درباره زندگی می فهمیدی. باید معنای عمیق بر صفحات داخل آن پاکت های مرمرگونه جمع شده باشد. ایزابلا وارد اتاق می شود و آنها را بر می دارد. یکی یکی باز می کند و خیلی آهسته و به دقت کلمه به کلمه می خواند و سپس با آهی عمیق، گویی که ژرفای همه چیز را دیده باشد، پاکت ها را تکه تکه می کند و نامه ها را به یکدیگر می بندد و کشوی قفسه را مصمم قفل می کند تا آنچه را که نمی خواهد دیگران بدانند از نظرها پنهان کند. اندیشه چون رقیبی به میدان در آمد. ایزابلا نمیخواست کسی او را بشناسد، اما دیگر نباید فرار کند. احمقانه بود، هولناک بود. حالا که او این همه میداند و این همه پنهان میکند، باید با نخستین ابزاری که به دستت میرسد تخیل او را بگشایی و باید ذهنت را در همین لحظه روی او متمرکز کنی. باید او را محکم به آنجا ببندی. از هر گفتار و دیداری که تو را از کارت باز می دارد، از چیزهایی که در یک دم پیش می آیند، مثل شام خوردن، دیدارها و گفتارهای مؤدبانه، سرباز زنی تا او را به تمامی دریابی. باید پا در کفشش کنی. اگر کسی معنای تحت لفظی را در نظر بگیرد، دیدن کفشهایی که او اینک به پا داشت آسان بود. در همین لحظه ایستاده در انتهای باغ، باریک بودند و بلند و مدروس، از نرمترین و قابل انعطاف‌ترین چرم‌ها، مانند هر چیز دیگری که او می‌پوشید بی‌نقص بودند. و او در زیر پرچین بلند در بخش انتهایی باغ ایستاده بود، با قیچی که با نخ به کمرش بسته بود تا با آن گل‌های خشک و علف‌های هرز را بچیند. آفتاب به صورتش میتابید، درست به چشمهایش. اما نه، در لحظه حساس سایه ابری خورشید را پوشاند و آنچه را که چشمهایش بیان میکرد در تردید فرو برد. تمسخرآمیز بودند یا مهربان، باهوش یا کنزه. تنها میتوانستی خطوط نامصمم چهره زیبا و نسبتاً رنگ پریدهش را ببینی که به آسمان می نگریست. شاید در این فکر بود که باید حصاری جدید برای توت فرنگی ها سفارش دهد، برای بیوه جانسون گل بفرستد. زمان آن رسیده بود که به دیدن هیپسیلی ها در خانه جدیدشان برود. اینها همه چیزهایی بود که قطعا موقع شام دربارشان حرف می زد. اما تو از چیزهایی که در موقع شام دربارشان حرف می زد خسته بودی. می خواستی به حالت ژرف‌تر او دست یابی و بر زبان آوری، حالتی که به ذهن راه دارد، مثل نفس کشیدن که به جسم، آنچرا که نیکبختی یا نگونبختی مینامی. با بیان این کلمات واضح بود که او مطمئنن باید نیکبخت باشد. ثروتمند بود، مشهور بود، دوستان زیادی داشت، به سفر می رفت، حسیرهای ترکی و گلدانهای ایرانی می خرید، در حالی که ابرهای تورگونه چهرهش را پوشانده بودند. انوار شادی از جایی که ایستاده بود و با قیچی شاخهای لرزان را می برید به هر سو می تراوید. در این لحظه با تکان سریع قیچی دسته از پیچکهای وحشی را برید و به زمین انداخت. در آن دم که پیچک می افتاد، مطمئنن نوری هم به درون آمد. یقیناً به وجود او کمی نزدیکتر می شدی. ذهنش لبریز از مهربانی و تأسف بود. بریدن شاخه های هرز غمگینش می کرد، چرا که زمانی آن شاخه زنده بود و زندگی برای ایزابلا عزیز بود. آره، و در این حال سقوط شاخه به یادش می آورد که خود نیز باید بمیرد و و تمام بیهودگی و نابودی همه چیز را به خاطرش می آورد. سپس بار دیگر به سرعت از این اندیشه گذشت. عقل سلیمش بیدرنگ به این نتیجه رسید که زندگی با او خوب تا کرده بود. حتی گرچه مقرر بود فرو افتد، بر خاک می غلطید و به آرامی در ریشه بنفشه ها می پوسید. پس همونطور ایستاده اندیشید، بیان که به چیزی مشخص فکر کند، زیرا از آن دست افراد کم حرفی بود که افکار خود را پشت ابرهای سکوت نگه می دارند. لبریز از فکر شده بود. ذهنش چون اتاقش بودند که در آن نورها پیش می رفتند، به عقب برمی گشتند، چرخ زنان می آمدند و به چابکی گام برمی داشتند. خود را می گستردند، راه خود را می گشودند و سپس تمامی وجودش باز هم مثل اتاق یا ابری از آگاهی ژرف تأسفی ناگفتنی پر شد و بعد او پر از کشوهای بسته بود، پر از نامه مثل قفسه هایش. سخن از گشودن او انگار صدفی باشد ابلهانه و توهین‌آمیز. حتی اگر نرمترین و ظریفترین ابزار را به کار می‌گرفتی، باید از تخیل مدد بگیری. اینک او در آینه بود. از آن یکی خوردی. نخست چنان دور بود که نمی‌توانستی او را به وضوح ببینی. با تأنی و به آرامی پیش آمد. اینجا گل سرخی را صاف کرد. آنجا گلی صورتی را برای بویدن برداشت، اما هرگز توقف نکرد و تمام مدت در آینه بزرگ و بزرگتر و کاملتر از کسی می شد که زمانی کوشیده بودی به ذهنش راه پیدا کنی. رفته رفته یقین می یافتی که او برازنده تمام ویژگی هایی بود که در آن پیکر مرئی کشف کرده بود. آنجا لباس سبز تیرش بود و کفش های بلندش، سبدش و چیزی که در سینه‌اش می درخشید. چنان آهسته آمد که حتی تصویر آینه را در هم نریخت، بلکه عنصری تازه بر آن افزود که به آرامی حرکت می کرد و اشیای دیگر را تغییر می داد. انگار مؤدبانه از آنها می خواست تا برای او جا باز کنند و نامه ها و میز و سبززار و گل‌های آفتابگردان که در آینه منتظر بودند راه باز کردند، طوری که او در میانشان جای گیرد. سرانجام آنجا بود، در تالار بی حرکت باز ماند، کنار میز ایستاد، کاملا آرام ایستاد. به یک باره آینه نوری را پیرامون او پاشید، انگار می‌خواست او را ثابت نگه دارد، گویی مثل اسید تمامی آنچه را زاید و سطحی بود می زدود و فقط حقیقت را باقی می گذاشت. چشماندازی افسون کننده بود. همه چیز از او فرو می ریخت. ابرها، لباس، سبد، الماس، همه آنچه که تاکنون نیلوفر و عشق نامیده بودی. اکنون دیوار زمخت زیر آشکار می شد. اکنون خود زن بود. اوریان در نور بیرحم ایستاد و آنجا هیچ چیز نبود. ایزابلا کاملا خالی بود. اندیشه ای نداشت، دوستی نداشت، هوای کسی را در سر نداشت، همانطور که نامه هایش صورت حساب بودند. نگاه کن، آنجا ایستاده است، پیر و خمیده، پرچین و چروک، با بینی کشیده و گردن چروکیده. حتی زحمت باز کردن آنها را به خود نداد. Thank you. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم تحلیل روانشناسی داستان را توسط پروین ناظمی روانشناس بشنوید.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. داستانی که شنیدید تقریبا میتونم بگم یکی از موضوعاتیه که تفاوت‌های زیادی رو بین انسان‌ها ایجاد می‌کنه. فردی مقابل آینه قرار می‌گیره، آینه یک زندگی، یک بانوی مشهوری که دوستان زیادی داشته، ازدواج نکرده و الان خونش به حالتیه که دیگران یا میتونن ببینن، میتونن حضور پیدا بکنن. در این آینه زندگی این فرد رو تصور میکنه، زندگی این بانو رو تصور میکنه و چقدر جذاب تصور میکنه. از گلها، رنگین کمانی که توی خونه هست، شادی، نشاط، آرامش، زیبایی، همه و همه و همه رو تصویر میکنه در ذهن خودش و میبینه که چه زندگی، چقدر اون شخص، اون آدم، اون فرد، اون بانو با دوستانش بگو بخند، در مجامع مختلف شرکت بکنه، نامه‌هایی رو داره، نامه‌های عاشقانه، دوستان زیادی که گپ میزنن با هم، زندگی آرام بخش و زیبایی رو داره و این تصویری که یا تصوری که شخص از زندگی این بانو به ذهن خودش شاید رسیده یا کشیده چقدر با واقعیت تفاوت داره. من میخوام بگم که ما تصوراتی رو که داریم از گذشته، از آینده، چقدر با واقعیاتی که الان در حال حاضر در اون واقعیت هستیم چقدر میتونه متفاوت باشه، چقدر میتونه فاصله داشته باشه. کاش تصوراتمون زیبا باشه. گاهی تصورات منفیه. آدم ها به این دلیل متفاوتن. من طبق برداشت های ذهنی خودم و طبق تصوراتی که از یک موضوع دارم، از گذشته یک فردی پیدا می کنم، از آینده خودم تو ذهنم می پرورونم، با دیگری متفاوت می شم. چون برداشتم متفاوته، چون نگاهم، نگرشم چیز دیگریست. و چقدر میتونه همین تصوری که ما افراد متفاوت از هم دیگه داریم میتونه چقدر زندگیامونو شاید به واقعیت نزدیک بکنه، رویاهامون رو بسازه، میتونیم تلاش بکنیم، امیدوار بشیم، نزدیک بشیم به اون چه که تصور کردیم و میتونه چقدر ما رو دور بکنه اگر تصوراتمون منفی باشه از گذشته‌ای که داشتیم، از آینده‌ای که در حقیقت میخواییم واردش بشیم یا به آینده‌ای که میخواییم واردش بشیم و همینطور نگاهی که به زندگی دیگران داریم. شاید وقتی پدر بزرگ، مادر بزرگ ما تعریف میکردن از زندگیشون، پدران و مادرانمون تعریف میکردن، ما چگونه میتونستیم تصویر اون حالتها، اون روحیات، اون زندگی رو واقعا تو ذهنمون بکشیم، ترسیمش کنیم و برسیم به این که چقدر جالب بوده، چقدر جذاب بوده. من خودم همیشه فکر میکنم وقتی میشنوم از اون دوران که آدم ها چقدر دور هم بودن، کنار هم زندگی میکردن، چه جاهایی میرفتن، کالسکه بوده، این بوده، اون بوده، واقعا برام قشنگه. میگم چه دنیای قشنگی، شاید چه زمان قشنگی، ولی در واقعیت اینطور هم نبوده، انقدر زیبا نبوده، انقدر قشنگ نبوده، سختی های خودشو داشته، مشکلات خودشو داشته. ولی خوبه که ما بتونیم تصوری که در ذهنمون ایجاد میکنیم تصور مثبت باشه، تصور زیبا باشه، هرچند که با واقعیت متفاوت باشه. ما اگر تصور زیبایی داشته باشیم توی ذهنمون یا تصور مثبتی ایجاد بکنیم، مطمئنن برای رسیدن به همون تصور تلاش میکنیم و واقعیت رو خیلی نزدیک اون تصورمون میکنیم. ما آدم ها گاهی با تصورات خودمون زندگیمون رو خراب میکنیم، با تصوراتمون راجع به دیگران واقعا نگاهمون منفی میشه به دیگران. خیلی جالبه، در داستان شنیدید در آینه که داشت میدید این فرد و نامه ها، فکر میکرد قبض ها نامه هایی بوده که عشاق این بانو نوشتن، میبینه یک زن فرتوت، یک زن شکسته، یک بانویی که واقعا یک چهره خسته از زندگی داره و این چقدر با اون تصور این فرد متفاوت بوده. ما آدم ها نیاز داریم به اینکه گاهی تصویر سازی کنیم، گاهی تصوراتمون رو مثبت کنیم. نمیخوام غیر واقع بین باشیم، ولی اون تصورات مثبت ما میتونه گاهی حالمون رو خوب بکنه، میتونه امیدوارمون بکنه، میتونه ما رو وادار به تلاش بکنه. هر شخصیتی، هر قهرمانی که ما زندگیشو خوندیم، زندگی نامشو، کتابشو خوندیم، شنیدیم، توی ذهنمون میپرورونیم، وای یعنی اینجوری زندگی میکرده. شاید خیلی از جاهایی که الان موزه شده، وقتی حضور پیدا میکنیم، اولین چیزی که تو ذهنمون اینه که خب اینا چجور زندگی میکردن، وقتی این میشده اینطور بوده. و این شاید قشنگترین بخش ذهنی انسانه اگر مثبت باشه، چون حال فرد رو خوب میکنه. من امیدوارم که ما تصوراتمون خیلی دور از واقعیت نباشه، اگرم هست تصور مثبتی باشه نسبت به خودمون، نسبت به دنیامون، نسبت به اطرافمون، تا بتونیم قشنگتر زندگی بکنیم، تلاش بکنیم تصویر، تصورات خودمون رو، آنچه که هست در ذهنمون، به قشنگی ترسیمش بکنیم تا خوشحال تر زندگی کنیم. با آرزوی بهترین ها برای شما شنونده های عزیز، خدا یار و نگهدار شما.
ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار. اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام کنید. ما منتظر صدای گرم شما هستیم.
گروه سلامت اجتماعی ZCRO مسابقه زیست رو رادیو سلامت
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به مسابقه زیست رو خوش اومدید. دوستان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین. با افتخار من مسعود خاجوان به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در مسابقه زیست رو با شما هستیم. انشالله که فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شرمنده ما باشین. مثل همیشه دو شرکت